شما شنونده صدای من اکبر آشوری هستید. من فقط یکی از شما هستم. لطفا من رو فقط به اندازه خودم بشنوید و به تعداد خودتون معنا بدید به حرفام. من فقط یه بهونه کوچکم برای اینکه شاید عمیق‌تر و دقیق‌تر بتونیم اطرافمون رو ببینیم. سلام شنوندگان عزیز و وقتتون بخیر. امیدوارم سر حال باشید و آماده ای صحبت خودمونی راجع به یکی از کلماتی که خیلی استفاده میکنیم و شاید خیلی وقتا هم بی مورد استفاده میکنیم. موضوعی که امروز میخوام صحبت کنم، این کلمه‌ای که امروز میخوام به اتفاق انشالله راجبش فکر کنیم، راجب تعصبه. که تعصب چیه؟ خاطرتون باشه جلسه پیش در میانه صحبت رسیدیم به تعصب و قول دادم که یه جلسه‌ای هم راجب تعصب با هم صحبت کنیم. خب تعصب چیه؟ اولین کاری که آدم میکنه اینه که بره اگر لغتی دید، هرچند برای ما شاید غریب به نظر نیاد، متاسفانه خیلی از کلمات رو ما فکر میکنیم میدونیم و وقتی کمی راجبش فکر میکنیم میبینیم که خیلی اطلاعات نداریم. ولی خب اگه کلمی یا نداریم یا بخوایم دقیق تر معنیشو بدونیم، میریم سراغ لغتنامه ها. بریم سراغ لغتنامه ببینیم که چی میگه. خب چیزی که در لغتنامه های ما اومده که فکر میکنم باید یه بازنگری در این لغتنامه ها بشه، حالا صحبت میکنیم راجبش، این بودش که مقابل واژه تعصب نوشتند خشک اندیشی، حمیت، غیرت، سختگیری، جانبداری، هواداری افراطی، پیورزی، ستیهندگی و کورباوری. خب اینها چیزایی بودش که در لغتنامه ها هستش. ولی بد نیست داخل کمانک این صحبت رو بکنیم که لغتنامه‌ای ما انگار یه چیزی کم میدونید، میان یه معادل میذارند. وقتی شما میگید که مثلا این کیه، میگن این برادر فلانیه، نمیگن این کیه، این پسر فلانیه. یه قسمتی از این فرد رو، از هویت این فرد رو بهمون معرفی میکنند. مثلا میگیم آقا جون تعصب یعنی چی؟ میگه خشک اندیشی، حمیت، مثلا حمیت آورده. حمیت اصلا خودش معنی آزادی میده، آزادمنشی میده، نمیدونم حریت میده. اصلا اگر خیلی دقیق بخوایم نگاه کنیم، این کلمه خودش یه واژه دیگه‌ایه، نمیشه در مقابل تعصب نوشت، ولی اینجوری گفتن. یا خشک‌اندیشی، میتونه تعصب خشک‌اندیشی هم باشه، ولی خشک‌اندیشی واقعا مساوی با تعصب نیست. یا سختگیری، جانبداری، اینا خیلی کامل بهمون معرفی نمی‌کنن که تعصب چیه. یاد اون قصه مثنوی افتادم، توی دفتر دوم میگه محتسب در نیم شب جایی رسید، در بن دیوار مستی خفته دید، گفت هی مستی چه خوردستی بگو، یا گفت هی مستی، سوالی نخونیم، چه خوردستی بگو، گفت از این خوردم که هستن در سبو، گفت آخر در سبو واگو که چیست، گفت از آن که خوردم، گفت این خفیست، گفت آنچه خورده ای آن چیستان، گفت آن که در سبو مخفیستان. دور می شد این سوال و این جواب، ماند چون خر محتسب اندر خلاب. به مست میگه چی خوردی؟ میگه که اون که توی سبوه. میگه خب چی تو سبوه؟ میگه همون که خوردم. میگه خب چی خوردی؟ میگه همون که تو سبوه دیگه. میگه این دور ادامه داره. ما هم لغتنامه همون حالا نه به این شدت، ولی یه همچه ایرادی داره. حالا این کمانک رو ببندیم بریم ادامه بحث. میخواییم راجع به تعصب صحبت کنیم. تعصب چیه؟ آیا شما تعصب دارید؟ به چی تعصب دارید؟ یا نه؟ یه چند ثانیه به این موضوع فکر کنید، در خدمتتون هستم. خب راجع به تعصب داریم صحبت میکنیم. در کنار لغتنامه بخوایم یه تعریف دیگه‌ای بدیم که بیشتر هویت این کلمه رو برامون آشنا کنه، میگیم که ببینید تعصب یعنی یه باوری که ما داریم که این باوری خصوصیتی داره. اون خصوصیت چیه؟ اینه که اندیشه پشتش نیست. خیلی جاها نوشتند باوری که غیر منطقیه. غیر منطقی نمیشه گفتش. منطق یعنی قدرت استدلال، توی قدرت استدلال شما لزوماً اندیشه و حقیقت توش نیست. به این صورت ما بگیم یه باوری که اندیشه و عقلانیت توش نباشه، توی این باور، یعنی در گرفتن این باور ما وسیله‌ای به نام عقلانیت و اندیشه رو راه نداده باشیم و این رو همینجوری به دست آورده باشیم. از طرفی این اندیشه و این باور هدفی نداشته باشه، یعنی رسیدن به یه حقیقتی نباشه. به این بگیم تعصب. این تعصب چیز بدیه. خب اینم یه تعریف دم دستی و ابتدایی. حالا بیایم یه جور دیگه موضوع رو نگاه کنیم که بامزه تر بشه موضوع. وقتی میگیم تعصب چیه، برای اینکه بهتر بتونیم درک کنیم یعنی چی که اندیشه و عقلانیتی که به حقیقت نمیخواد برسه درش نیست، اون باور رو ما میگیم تعصب. بذارید بهتون بگم چه چیزهایی هستش که اندیشه و عقلانیت پشتش نیست. یه کتابی فکر میکنم دو سه جلسه پیش هم این رو مطرح کردم، این کتاب رو، از بس این کتاب عالیه. کتاب عنوانش اینه، تفکر سریع و کند، دانیل کافمن. این آقا به واسطه یکی از این نظراتی هم که اتفاقا در این کتاب داره ظاهرا جایزه نوبل رو هم گرفته. یعنی میخوام بگم که کتاب دم دستی نیست، میشه بهش استناد کرد و استفاده کرد. خیلی هم اومدن اتفاقا استناد کردند و از روی این کتاب‌های مختلف و قابل ارائه‌ای نوشتند. به هر حال اگه فرصت کردید این کتاب رو بخونید. البته کتابش یه خورده ثقیله، من یک بار این رو خوندم، خیلی باهاش ارتباط نگرفتم، ولی بعدن بد نیست اینجا هم بگم، فکر میکنم یه کار فرهنگیه و باید انجام داد. یه پادکستی رو گوش میکردم به نام پادکست باران، یه آقایی این کار رو داره میکنه به نام آقای پوریا احمدی پور که یه چند قسمتی اومده به این کتاب پرداخته، مثال‌های بسیار بسیار واضح و خوبی میزنه. وقتی این پادکست رو گوش کردم اتفاقا خیلی از معضلات کتاب برام حل شدش. اگر احیانا خواستید به این پادکست هم میتونید مراجعه کنید. من الان صحبتایی هم که میکنم اتفاقا از همین پادکست استفاده میکنم، از مثال‌هایی که این پادکست بهم داده، تا برسم به اون حرف اصلی خودم. خب برگردم دوباره به موضوع. تعصب چجوری به وجود میاد؟ این تعصب بد از کجا به وجود میاد؟ تعصبی که اندیشه و عقلانیت پشتش نیست، این بده دیگه، چجوری به وجود میاد؟ تو این کتاب اتفاقا اومده به این موضوع خیلی خوب پرداخته. من چند تا از این خطاهایی که باعث میشن که ما متعصب بشیم به یک فکری، به یک باوری رو براتون میگم. میگه که یکی از خطاهایی که باعث تعصب میشه، البته ایشون تعصب رو نمیگن، من دارم استفاده میکنم برای اینکه تعصب رو بتونم بازتر کنم موضوع رو. میگه که خطای پیش زمینه سازیه. یعنی چی؟ مثالی که میزنم میگن که ببین، ما هفته پیش رفتیم شمال، جاتون خالی، گوشت رو قبلا خابونده بودم توی اون موادی که لازمه، حسابی موادی که باید رو قاطی کرده بودم، این رو آماده گذاشته بودم توی یخچال، فرداش ورداشتیم و راه افتادیم رفتیم شمال. سر راه هم زغال خریدیم و رفتیم توی جنگل، اتفاقا جایی بسیار خوبی هم پیدا کردیم و شروع کردیم این گوشت رو آماده کردن و خوردن. خب این رو تو ذهنتون بمونه، این رو بذاریم کنار، اصلا میخوام برم توی یه وادی دیگه. میگه یه سوالی ازتون دارم، چهار تا حرف رو میگم، سه تا حرفش رو بهتون میگم، دومیشو نمیگم. اولین حرف که، دومین حرف جاخالی، سومین حرف الف، چهارمین حرف ب. میگه به احتمال زیاد اکثرتون میگید کباب، در حالی که من گفتم آقا جون اون رو بذار کنار، دارم یه سوال ازت میپرسم. میگه ببینید این خطای پیش زمینه سازی در هممون وجود داره. اگه من قبلش نمیمدم به شما بگم که ما رفتیم شمال و گوشت و فلان و فلان و اونجا گوشت رو آماده کردیم و خوردیم و فلان، شما به کباب اشاره نمی کردید، شاید می گفتید کتاب یا هرچی، نمیدونم چیز دیگه ای شاید اشاره می کردید. ولی این خطا معمولا توی زندگیمون هست. البته مثال های خیلی زیادی میزنن که بسیار عالیه، من این مثال رو زدم که متوجه خطای پیش زمینه سازی بشیم. این یه خطا که ما رو میتونه دچار تعصب کنه، یعنی بر مبنای چیزهایی که از بچگی ما شنیدیم، بر مبنای حال هوایی که دور و برمون وجود داره، راجع به یک موضوعی تعصب پیدا میکنیم. خطای دیگه‌ای که میگه خطای یادآوری یا آشناپنداری. میگه من میام الان به شما مثلا چند تا اسم رو میگم و این اسما رو میگه، مثلا رستیک، باریان، ایساج. میگه این سه تا کلمه رو بهتون گفتم، تموم شد. حالا شما میرید جلوتون مثلا 12 تا کلمه میذارن، میگن آیا این کلمات رو میشناسید، این افراد رو میشناسید، این کلمات رو میشناسید. میگه به محض اینکه نگاه میکنید شما اون سه تا کلمه به نظرتون باهاش آشنایی، در حالی که هیچ معنایی براتون نداره، هیچ کیم نمیاد بگه اینا چی اند، اتفاقا خیلی هم بی‌معنی اند، ولی چون از پیش باهاش آشنا شدید این خطا در ذهنتون به وجود میاد. تعریفی ازشون نکردیم، شما هویت اینها رو نمیدونید، نمیدونید معنیش چیه، فقط شنیدید، فقط دیدید این رو یا شنیدید این موضوع رو، این کلمات رو. از همین موضوع اتفاقا خیلی تو تبلیغات استفاده میکنن. بعد که اومدن 10 تا واژه گذاشتن، این 3 تا به نظرتون آشناست، احساس قربت با اینا نمیکنید، به این میگن خطای یادآوری یا آشناپنداری. اینم یکی از سرچشمه های تعصب میتونه باشه. ما مثلا از بچگی یه سری چیزها رو در فرهنگمون، در خانوادهمون هی میگن بدون اینکه ما بهش فکر کنیم. اندیشه عقلانیت، همون که گفتم تعصب یعنی باور بدون عقلانیت، بدون اندیشه، بدون اینکه به اینو فکر کنیم، در آینده میبینید نسبت به اونا ما یه عرقی داریم، نسبت به اونا ما تعصبی داریم. از اینجاها شروع میشه. اینم یه خطا. طولانی نشه، من تندتر بگم خدمتتون. یه خطای دیگر مثلا میگه خطای مواجهه محض. میگه اومدن آزمایشی کردند، تخم‌مرغ‌هایی گذاشتند و این تخم‌مرغ‌ها قرار بود جوجه بشن. در محیط اونجا یه موسیقی هم پخش کردند. بعد میگه که بعد از مدتی که این تخم‌مرغ‌ها تبدیل به جوجه شدند، وقتی اون موسیقی به خصوصی رو که موقعی که تخم بودند پخش کرده بودند برای اینو پخش می‌کردند، اینا احساس خیلی بدی پیدا نمی‌کردند. یعنی همون کار عادی خودشون رو می‌کردند. ولی وقتی یه موسیقی دیگه می‌ذاشتند، اینا انگاری یه حالت پریشانی داشتند. به اینا میگن خطای مواجهه محض. یعنی امکان داره ما در ناخودآگاه به ما چیزی القا شده باشه و ما نسبت به اون تعصب پیدا کنیم. یا تئوری هنجار رو میاد میگه. میگه که همین بنده خدا آقای کالمن، همین بنده خدایی که این کتاب رو نوشته، میگه که من با همسرم داشتیم یه مسیری رو از یک شهری به شهر دیگه میرفتیم، توی یه پیچی رسیدیم جایی که یه ماشین اتفاقا تصادف کرده بود و آتیش گرفته بود. میگه بر حسب اتفاق هفته بعدم همون مسیر رو داشتیم میرفتیم، همون پیچ، همون جا یه ماشین دیگه آتیش گرفته بود. میگه این شدش انگاری هنجاری برای ما که هر دفعه به اونجا میرسیدیم منتظر بودیم که یه آتیشی، یه ماشینی، تصادفی، چیزی ببینیم. یا مثال دیگه ای میزنه خود این آقای احمدی پور، خدا خیرش بده، این مثال قشنگه. میگه فکر کنید دو نفر با هم ازدواج میکنن، مثلا دختر در یک خانواده ثروتمند بزرگ شده، خونه مثلا 500 متر، از این اتاق به اون اتاق صدا به زور میرسه، و مثلا پسر در یک خانواده بسیار ضعیف که یه خونه‌ای دارن که نهایت کل خونش مثلا با همدیگه بشه 65 متر، دو تا اتاق دارن و 3-4 تا خواهر برادر، اون دختر ولی تنها در خونه. میگه اون دختر اگه میخواستش کسی رو صدا کنه، مادر رو صدا کنه تو اون خونه، مجبور بود فریاد بزنه که مادر مثلا فلان کار، فلان اتفاق بیفته. ولی تو خونه پسر حتی آروم هم با هم صحبت میکردند، صداها به هم دیگه میرسید، مجبور بودن آرومتر صحبت کنن که صدا رو مثلا نفر سوم نشنوه. میگه حالا اینا رفتن زیر یک سقف و دختر با صدای بلند میگه فلانی مثلا اون ظرفو بده به من، و پسر عصبانی میشه که چته، چرا اینجوری داد میزنی، چی فکر کردی، فلان و فلان. دخترم اونور میگه ای وای، این چرا اینجوریه، اولین روز عروسی چرا یه همچه حالتی داره، این چه اخلاق بدیه که داره. میگه نگاه کنید هنجارهای اینها با هم فرق داره. تئوری هنجار، شما در چه محیطی به دنیا اومدید و در چه محیطی رشد و نمو پیدا کردید، این محیط هنجار شما رو ایجاد کرده. بنابراین امکان داره نسبت به این موضوع تعصب شما پیدا کنید، اینم داشته باشید. بعد میاد اثر حاله رو میگه. اثر حاله برای خودش یه داستان جداگانه داره، نمیخوام طولانی بشه. بعد مثلا شادگان ذهنی میگه، قانون اعداد کوچک، این خیلی مهمه. این رو میگه که مثلا ما نمونه‌های خیلی کوچیکی داریم یه چیزی و نرفتیم تحقیقم کنیم نمونه‌های بزرگتری بگیریم و نسبت به اون نمونه‌های کوچیک مثلا مثال‌هایی برای اینها گفته‌ها، نسبت به اون نمونه کوچیک مثلا تعصبی شاید پیدا کنیم. اثر لنگر رو میگه، این خیلی مهمه، و اثرات خیلی مختلف، خطاهای مختلفی که اینها امکان داره ما رو به خطا ببرند و این خطاها امکان داره باور ما بشند و نسبت به این باورها بدون اندیشیدن ما تعصب داشته باشیم. توصیه میکنم این کتاب رو اگه تونستید بخونید، کتابیه که میتونه راهگشا باشه. خب نقطه یه فاصله بگیریم تا بیام و یه نتیجه گیری کلی کنیم و بحث رو تموم کنیم. راجب تعصب دارم صحبت میکنم و کتابی رو معرفی کردم، خطاهایی که امکان داره باعث تعصب بشه رو بهتون گفتم و بقیه مسائل. برای اینکه حرف آخر رو بزنم و از یه زاویه دیگه‌ای به موضوع نگاه کنیم، لازمه که راجب کالیبراسیون یا به فارسیش میشه واسنجی صحبت کنم. یه چیز ابتدایی که بتونم مثال بزنم هممون دم دستمونه، مثلا گوشی‌های همراهمون. مثلا شما اگه بخواید قطب نماش رو راه بندازید، وقتی میزنید که قطب نما مثلا نشون بده جنوب و شمال و شرق و غربتون کجاست، میگه گوشیتون رو مثلا یک بار دمرو کنید، یه بار بچرخونیدش و به همه سمت ها حرکتش بدید، بعد اون موقع ببینید شمال و جنوب کجاست. این داره کالیبره میکنه خودش رو، یعنی داره با یه مقیاسی میفهمه بالا کجاست، پایین کجاست، چپ و راست کجاست. اون موقع نسبت به این بالا و پایینی که الان ما بهش دادیم، میاد به شما میگه جنوبتون کجاست، شمالتون کجاست، شرق و غرب کجاست. خب یا مثال دیگه ای بزنم، مثلا این ترازوهایی هستن تو خونه ها، توی خیلی از خونه ها دیگه هستش، مردم از بس میترسن از اینکه وزنشون زیاد شه و یا کم شه، توی اکثر خونه ها من دیدم هستش. شما اول باید یه ضربه ای به این ترازو بزنید، بعد ولش کنید که این صفر رو نشون بده، بعد اینکه صفر رو نشون داد برید روش واسید. یعنی چی؟ یعنی اینکه ترازو متوجه بشه که صفر چیه. به این صورت بگم، مثلا شما فکر کنید دیروز رفتید روی ترازو، از دیروز تا امروز تا این ساعت مثلا 24 ساعت گذشته، روی مثلا گرد و خاکی نشسته و نمیدونم شاید آشغالی نمیدونم چیزی ریخته باشه، خب وزن اینها هست دیگه. خب اگه بخواید مستقیم برید روی ترازو، شما رو به علاوه اون آتش‌خالایی که روش هست حساب میکنه، وزن شما رو بالاتر نشون میده. وقتی یه اشاره قبلش دارید، یعنی این که همه این چیزایی که روت هست رو حساب کن و اینها رو همه رو صفر بگیر، حالا که گرفتی من میام روی تو و وزن من رو دقیق بگو. یعنی به این میگن کالیبره کردن، به این میگن واسنجی، یعنی یه حد درستی رو داشته باش که وزن من رو درست نشون بدی. توی ابزارالات مثلا پزشکی و فلان و فلان هست، تعریف درستش رو برید نگاه کنید، میگن که ببینید یه استاندارد کلی ما داریم و وسایل شما باید نسبت به اون استاندارد کلی خودشون رو بسنجند. وقتی طبق اون استاندارد بودند، خروجی که بهتون میدن درسته. این تعریف درست کالیبراسیونه. یعنی مثلا ما یه متری داریم که اندازه یک متره، در نمیدونم کشور انگلیسی کجاست، این اندازه یک متره. شما میخواید متر رو بفهمید، فکر کنید یه متر مثلا این پلاستیکی ها دارید یا از این پارچه ها دارید، این امکان داره در اثر هوا گرم بشه بزرگتر نشون بده یک متر رو، یا سرد بشه مثلا کوتاه‌تر نشون بده یک متر رو. میگه این اثرات این ور اون ور یا خراب شدن ها و فلان و فلان نیاز داره که کالیبره بشه. اون وسیله باید بیاد با اصل، با اون استاندارد خودش رو برابری بده، بعد دوباره بره کارش رو انجام بده. این رو داشته باشید. نقطه برگردیم به تعصب. اگه بخوایم از این واژه کالیبراسیون استفاده کنیم، تعصب یعنی چی؟ تعصب یعنی کسی که کالیبره نمی‌کنه خودش رو، واسنجی نمی‌کنه عقاید خودش رو با یک اصل. اینجا اصل خیلی مهمه ها. کسایی میتونند کالیبره بشند که یه اصل، یه استانداردی داشته باشند. کسایی میتونند بگن ما تعصب نداریم که اولا یک استانداردی داشته باشند، در ثانی مدام خودشون رو، باورهاشون رو، افکارشون رو با اون استاندارد مقایسه کنند. چون این افکار میتونه شامل مرور زمان بشه، آسیب‌هایی بهش برسه، حال هوای اطراف میتونه بهش تأثیر بذاره، اون خطاهایی که گفتم میتونه بهش تأثیر بذاره. بنابراین باید اگه میخواییم متعصب نباشیم، وسیلمون رو، اون باورمون رو هر چند وقت یک بار با استانداردی که وجود داره، حالا هر کس میتونه یه استانداردی داشته باشه، با اون استاندارد ارزش کنیم، میزونش کنیم، برگردیم سر زندگیمون. خب حالا با این تعریف من، تعصب به این معنا میشه که من به این باور سفت چسبیدم و کاری به استانداردها ندارم. استاندارد من همین باور منه. چه جلوی آفتاب قرار گرفته باشه این متر من کش اومده باشه، چه توی سرما این متر من کوچیک شده باشه، کاری ندارم. من با این متر خودم همه چی رو میخوام متر کنم. به این میگن تعصب. به این میگن نداشتن اندیشه. به این میگن نداشتن عقلانیت. و خود این میتونه کلی آسیب زا باشه. نقطه تمام.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطر ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد. افتاد داد از دل من داده داد آمده ام تو به داد دلم برسی تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی آمده ام تو به داد دلم برسی چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی از این که زمان نگذارم چون دست گلی برسی به مزارم باید که شبی برسی به قرارم ایمان منی به خدا نسپارم ترسم از این که زمان نگذارد چون دست گلی برسی به مزارم آمده ام تو به داد دلم برسی تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی آمده ام تو به داد دلم برسی چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی